کمک بکنه به حوزه ورزش بانوان.
خواهش میکنم خدمتون عارضم که ما میدونیم در همه دنیا متولی ورزش همگانی شهرداری ها هستن، بنابراین از این مهم شهرداری تهران هم غافل نشده و در کنار سایر سازمان ها و ارگان ها و هیئت ها و فدراسیون های مربوطه داره میپردازه به ورزش همگانی. یکی از کارهای مهمی که در سازمان ورزش شهرداری تهران سال هاست که بدعت شده و دیگه جا افتاده اینه که وجود و راه اندازی ایستگاه های ورزش شهروندی در سراسر شهر تهرانه. ما حدود 550 ایستگاه ورزش شهروندی برای بانوان شهرمون در نظر گرفتیم که این ایستگاه ها در فضاهای سرباز و همچنین در مجموعه های ورزشی ما داره برگزار میشه، در پارک ها و بوستان های ما هستند و به تفکیک در محلات شهر تهران. از بین این 550 ایستگاهی که خدمت شما عرض کردم 353 محله در شهر تهران داریم که یعنی در هر محله از شهر تهران یک ایستگاه ورزش شهروندی قطعا وجود داره.
بسیار عالی. خانم دکتر باز میخوام اینو فرمایشتون اتفاقا چون نکته و گفتگو به همین جا رسید، این بحث امکانات شما اشاره کردید 550 ایستگاه شهروندی برای بانوان هست، یه گزارشی آماده شده این رو با هم بشنویم در خصوص همین کمبود امکانات هست چون بیشتر هم به حوزه شما مربوط میشه. اگه موافق باشید گزارش رو بشنویم با ادامه گفتگو همراه شما خواهیم بود.
دست کم 700 سالی قدمت دارد. این تازه کوتاه‌ترین گمانه ی تاریخی است. برای مردمی که این صداها بخش مشترکی از حافظه شنیداریشان است، صحبت از ضرورت ورزش زیاده گویی است. زن باشند یا مرد فرقی نمی کند.
ورزش انجام
آمادگی جسمانی، پیاده روی.
پیاده روی فقط.
این البته یک سوی ماجرا است. روی دیگر سکه خبرهایی از این جنس است که هر از گاهی در رسانه ها دست به دست می شود. هرچند اعداد و ارقام در چنین آمارهایی معمولاً درصد خطای قابل توجهی دارند، اما کم تحرک بودن برای بخشی از جمعیت زنان کشور نسبت درستی است.
هزینه خصوصی قطعاً برای قشر متوسطی خورده سنگینه.
باشگاه سرکوچه خودمون ماهی 800 میگیره. 800 خیلی زیاده برای باشگاه. چند جا باشگاه رفتم دیدم متاسفانه هزینه‌هاشون بالاست. ترجیح دادم که خونه باشم.
سالونم که میریم واقعا اونم هزینه‌اش بالاست.
در روزهایی که گیر و گرفت‌های اقتصادی محاسبات معمول خانواده‌ها را برای رتق و فتق امورشان به هم ریخته، یک راهکار توسعه ورزش همگانی است. ورزش همگانی زنان یعنی حدود 50% از جمعیت کشور که برای حضور اجتماعی چارچوب‌های عرفی و اعتقادی دارند زیر ساخت‌های ویژه‌ای طلب می‌کند.
فضای خوبی برای ورزش ما نیست، مخصوصاً برای محجب‌ها.
اگرم یه محیط آروم و خوبی برای خانم‌ها باشه، مسلماً تو روی خانم‌ها خیلی تأثیر داره.
تو پارک‌ها معمولاً خانم‌ها نمی‌تونن زیاد ورزش، بیشتر برید پارک ببینید آقایون دارن نرمش می‌کنن، یا ورزش‌های همگانی هم بیشتر برای آقایون.
باید یه محدودیتی رو درست کنن برای بانوان، واقعاً نیازه.
این نقشه پراکندگی بوستان‌های بانوان در پایتخت است. 5 بوستان برای ساکنان 22 منطقه تهران. مجموعه هایی که برای گعده های هفتگی و دور همی های چند وقت یک بار مطلوبند، اما نیاز روزانه بانوان شهر را کفایت نمی کنند.
می بینم دوستای خودم دوست دارن که ورزش بکنن، ولی نه هزینه‌اش رو دارن که پرداخت بکنن و نه جای مناسبی هستش که بخوام ورزشن.
اگر همین محله ها بیان یه فضایی رو بذارم برای خانم‌ها خیلی موثره.
هست محیط های اینطور مثل پارک بانوان و اینا، ولی خب خیلی هم در دسترس نیستن.
اوضاع در شهرها و استانهای دیگر هم تعریفی ندارد. کمتر از 20 شهر کشور هر یک صاحب فقط یک بوستان بانوانند.
در حوزه ورزش همگانی طرح‌های متعددی وجود داره که یه تعداد از طرح‌ها در واقع عملیاتی شده، تعداد دیگری نیاز به حمایت‌های قوی‌تر داره.
به بار نشستن این وعده‌ها خواسته مادران امروز و فردای این سرزمین است. زنانی که سلامت جسم و جانشان ضامن معتبری است برای دوام حال خوب آدم‌های این حوالی.
بله بسیار سپاسگزارم از تهیه بسیار گزارش خوبی که همکاران عزیزمون آماده کرده بودن. خانم دکتر قاضی شنیدیم با هم گزارش رو؟
بله
خانم دکتر معماری هم نکاتی رو دارن. بیشتر بحث هزینه بود و نبود امکانات. ما میشنویم حدود 3 دقیقه تو این فرصت ما زمان رو داریم.
اجازه هست؟
بله بفرمایید.
خدمتون عرضم که ما بیش از 213 مجموعه ورزشی در شهر تهران داریم که به هر حال در جغرافیای این 22 منطقه و لوکیشنای این مناطق این مجموعه ها وجود داره. قیمت مجموعه های ورزشی ما قطعا از خصوصی ها پایین تره و مصوبه شورای شهره، یعنی هر مجموعه که در شهرداری تهران احداث و راه اندازی میشه موظف به رعایت مصوبات شورای شهره. این مبالغ رو نمیتونن مدیران مجموعه ها افزایش بدن مگر اینکه سازمان ورزش این مصوبه رو از شورای شهر گرفته باشه. و اینکه من اول عرایزم خدمتتون گفتم که ما ایستگاه‌های ورزش شهروندی داریم. ایستگاه‌های ورزش شهروندی شهر تهران به صورت رایگان هست. عرض کردم در مجموعه‌های ورزشی ما برای بانوان شهرمون که به هر حال بحث حجابو دارن، بحث عفاف و حجاب براشون خیلی مهمه، ما در مجموعه‌های ورزشی در نظر گرفتیم. اما برای خانم‌هایی که می‌خواستن از فضای باز استفاده کنن، علاوه بر بوستان‌های بانوان در بوستان‌های سطح شهر تهران به حال میتونن از امکانات ورزشی که ایستگاه‌های ورزشی ما به صورت صبحگاهی و عصرگاهی هستش. من خدمتتون بگم، ببین بانوان شهرمون امیدوارم صدای منو بشنون. بله. اگر بانوان شهرمون از ما مطالبه کنن، بنده و سایر عزیزانی که صاحب نظرن سیاستگزار هستن به این مهم میپردازن.
اما اگر بانوان به کجا باید مراجعه بکنن اگر مشکل بود در این خصوص؟
ما 22 مدیر بانو و 22 مدیر آقا در مناطق 22 گانه شهرداری تهران داریم که اگر شهرشون و شهرداریشون رو بشناسن در معاونت اجتماعی مدیرای ورزش آقایان و بانوان هستن. اینا میتونن مراجعه کنن به معاونت اجتماعی منطقه مربوط.
انشاءالله دسترسی هم به راحتی هست به مدیران دیگه خانم.
بله بله بله، کاملا خودشون از ورزشکارا، قهرمانا و تحصیل کرده های ورزشی هستن.
بله.
میتونن، ما حتی برای خیلی از خانم هایی که مسجدی هستن در حیات مساجد این ایستگاه رو گذاشتیم، حتی ورود کردیم با تعاملاتی که با آموزش پرورش داشتیم در حیات مدارس به مدارسی که این قابلیت رو داشته و این فضا رو در اختیار مربیای ما گذاشته. مربیهای ما به صورت رایگان در این ایستگاه ها دارن کار میکنن بدون اینکه از شهروندای شهر تهران هزینه یا دریافت کنن. من فکر میکنم این رایگان بودن ایستگاه ها، اونم به تعداد 500 بالغ بر 550 ایستگاه در سراسر شهر تهران، عدد کم و کوچکی نباشه.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر معماری، شما نکته رو داشتید.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر میرزایی. یه سوالی از خدمتتون داشتم، این مراکزی که حالا خدمات میده به عنوان ایستگاه‌های ورزش و یا غیره و یا باشگاه‌هایی که حالا در سطح تهران زیر نظر شهرداری فعالیت میکنن، اینا چگونه چگونه اداره میشن؟ آیا دست به دست بخش خصوصی واگذار میشن یا نه؟ اگر فارغ التحصیلان رشته ورزش بخوان اینها رو بگیرن اجاره کنن یا مشارکت در اداره اونها داشته باشن، امکانش چگونه هست و کجا باید مراجعه کنن؟
من خدمتتون عرض کنم، اول مربی ها رو بزن یه توضیح سریع بدم. مربی هایی که در این ایستگاه ها و در مجموعه های ورزشی شهرداری تهران کار میکنن همشون دارای کارت مربیگری از فدراسیون مربوطه هستن، یعنی دانش آموخته اون فدراسیون هستن در رشته های مختلفی که از آمادگی جسمانی تا رشته های توپی تا رشته های راکتی و رزمی و غیره. این مربی ها که اینطور هستن، اما خانم هایی که و یا حتی آقایونی که دانش آموخته درس تربیت بدنی هستن، لیسانس یا فوق لیسانس دارن و دارای کارت مربیگری هستن، این عزیزان میتونن مراجعه کنن به مدیران محترم آقا و بانویی که در مناطق 22 گانه ما هستن و بتونن اونجا حتی به عنوان مسئول یک کمیته باشن، میتونن یه ایستگاه ورزش شهروندی داشته باشن و معرفی بشن به باشگاه ها.
بسیار
خانم معماری فرمودن،
فقط 30 ثانیه فرصت داریم خانم دکتر.
برای اجاره هم یک سری از مجموعه ها ممکنه به مزایده گذاشته بشه.
بله.
میتونن در اون مزایده شرکت کنن و قطعا یه سازوکارهایی رو برای ورزشکاران، قهرمانان و تحصیل کرده های ورزشی حتما قائلیم، برای اینکه بتونن از طریق سایت سازمان ورزش میتونن وارد این سایت بشن و ثبت نام کنن و در این مزایده شرکت کنن که شهر ورزش که بله سایتش هم، یا میتونن وارد سازمان ورزش شهرداری تهران بشن.
بسیار سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. خانم دکتر مرجان میرزایی قاضی، معاون محترم ورزش شهرداری تهران، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، متشکرم.
ممنونم، خدا نگهدار. اما ارتباطتون برقرار شده با خانم دکتر مهین فرهادی زاده عزیز و بزرگوار، نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید. خوشحالم با شما صحبت میکنم. در استودیو همراه هستیم با خانم دکتر معماری.
سلام عرض کنم خدمت شما و سرکار خانم دکتر معماری عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. ما برنامه این هفته اختصاص دادیم به چشم‌انداز ورزش بانوان در سال جاری. خانم دکتر معماری اگر خواهش می‌کنم شما سوالی هست بفرمایید. و
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر فرهادی عزیز که به هر حال ما در دانشگاه از زهرا هم همکار همدیگه هستیم و من خدمتشون هستم، ایشون استاد ما هستن، نیازی به سوال نیست، هزار ماشاءالله پر از تجربه خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. در واقع برای بانوان محترم کشورمون، قهرمانانی که فوق العاده دارن کار میکنن، مدال های رنگارنگشون همیشه باعث افتخار بوده، نزدیک میشیم به بازی‌های آسیایی، چه اتفاقات خوبی برای این عزیزان در حال شگیری است در سال جاری برای ما بفرمایید؟
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از همه محبتی که سرکار خانم دکتر معماری داشتن و از شما ممنونم. اما اجازه بفرمایید خدمت شما عرض کنم، بالاخره فدراسیون های ورزشی در بخش بانوان هم همچنان که برای به صدا بخش آقایون تمام تلاش خودشون رو میکنن، شاید به راحتی بگم که ویژه‌تر و شاید قوی‌تر برای بخش خانم ها هم تلاش میکنن برای اینکه بتوانن در هانجو در واقع تیم بانوان هم شرایط حضور در بازی ها رو داشته باشه و در ستاد بازی ها ما به همراه همه عزیزانی که در مرکز سنجش، مرکز نظارت و همه مسئولین بخش های مختلف در واقع حضور دارن، نسبت به حضور قوی تر بانوان در رشته های مختلف در واقع تلاش میکنند و تصمیم گیری های لازم با کمک مسئولین محترم فدراسیون های ورزشی گرفته میشه. اما آنچه که وجود داره اینه که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش البته بر اساس شاخص هایی که در نظر گرفتن برای حضور ورزشکاران در بازی های آسیایی با نگاه کیفی سازی در واقع اقدام میکنن. اما این نگاه کیفی سازی یعنی که ورزشکاران ما در رشته های مختلف بتوانن روی سکوهای انشاءالله قهرمانی حضور پیدا کنن و همه در واقع شاخص ها بر اساس بسلا همون نگاهی که نگاه تخصصی که فدراسیون ها دارن و اون مطالعه تطبیقی که مرکز نظارت با سایر شرکت کنندگان و ورزشکاران از کشورهای مختلف در واقع در بازی ها حضور دارن انجام میده، در واقع چگونگی حضور ورزشکاران ما رو محک میزنند و در واقع تصمیم گیری نهایی خواهد شد. اما برای بخش بانوان ما توجه به مبحث در واقع عدالت جنسیتی،
بله،
برای اینکه ما بتوانیم حضور قوی تری رو در بخش بانوان داشته باشیم، نه تنها بحث کیفی سازی در واقع اهمیت داره، اما بحث کیفی سازی با انعطاف بیشتری برای بخش بانوان و که در واقع به گونه ای که زنان ما، ورزشکاران در واقع جوان ما بتوانند در رشته های مختلف حضور پیدا کنند انشالله، هم نگاه در واقع کیفی به حضور خوب اونها داریم و همین که شاید تنها صرف در واقع مقام آوری هم مد نظر نباشه. خب جلسات متعددی رو برای فدراسیون های مختلف داشتیم، 32 جلسه اولیه داشتیم و پس از اون مرکز نظارت در واقع مطالعات خودش رو شروع کرده و با جلسات تخصصی که با فدراسیون های ورزشی داره نسبت به حضور مردان و زنان، حالا زنان رو من خدمت شما عرض میکنم، و اینکه با توجه به حضور ورزشکاران کشورهای مختلف چه جایگاه و شرایطی رو دارن، در واقع تصمیم گیری لازم برای حضور بانوان در بازی های آسیایی خواهد شد. آنچه که مسلمه اینه که کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش البته این هماهنگی و همدلی وجود داره برای اینکه با یک نگاه در واقع ویژه و منعطف برای حضور زنان دقیقا تلاش‌های خودشون رو و خدمات خودشون رو برای فدراسیون‌ها قائل هستن و انشاءالله ورزشکاران دختر ما بتونن قوی‌تر حضور پیدا
کنه. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. خانم دکتر معماری یک سوالی از حضور شما داشتم، بعد منم سوال خودم رو مطرح می‌کنم. خانم دکتر بفرمایید.
ممنونم خانم دکتر از توضیحاتتون. با توجه به جایگاه سازمانی فعلی شما در کمیته المپیک، به هر حال انتظار میره که تمام هموغم و دغدغه شما در حوزه مسابقاتی با ملی و به هر حال بین‌المللی باشه و این به جا هست و خیلی ممنون هستیم از زحمات شما. به هر حال وقتی مسابقات و رویدادهای بزرگ پیش رو هست، همه بسیج میشن و تلاش میکنن که بهترین نتایج رو بگیرن و جز این هم نیست، ولی مسلما این فعالیت ها نیازمند یه بستر ثابت متداوم و با طمأنینه هستن که ما بهش میگیم برنامه راهبردی، که حالا بیشتر به حوزه وزارت ورزش برمیگرده. آیا واقعا ما یه برنامه راهبردی مدون و مشخصی که معلوم باشه ما در حوزه بانوان چه انتظاراتی داریم، قراره 5 سال، 10 سال و 20 سال آینده به چه نقطه‌ای برسیم، آیا وجود داره و یا در حال تدوین هست؟
خانم دکتر، هیچ فدراسیونی بدون وجود برنامه استراتژیک، البته در
خانم دکتر من فقط عذرخواهی میکنم اینو فرمایشتون، ما حدود 3 دقیقه زمان داریم.
بله تون صحبت میکنم.
خواهش میکنم.
خدمت شما داشتم عرض میکردم که مطمئنم فدراسیون های ورزشی بدون وجود برنامه استراتژیک و راهبردی نمیتوانن کار خودشون رو انجام بدن. البته معمولا برنامه هایی رو که در واقع فدراسیون ها در فدراسیون ها به اصطلاح در بخش برنامه ریزی دارن، برنامه های 1 ساله رو که حتما دارن، اما یک دورنمای در واقع بیشتری با حد اکثر زمان 4 ساله، یک دوره مدیریتی 4 ساله برای خودشون دارند. حتما این دوتا برنامه رو دارن. بدون وجود برنامه وزارت ورزش تفاهم نامه ای با اونها منعقد نمی کند. کمیته ملی المپیک هم نگاهی به این برنامه داره. بنابراین اصلا نمیتونیم در واقع دیگه امروزه با توجه به رشد بسیار چشمگیری که ورزش در کشورهای مختلف داره و ما هم در فدراسیون ها خارج از اون نمیتونیم عمل بکنیم، بدون برنامه امکان حرکت وجود نداره. بنابراین ما باید بدانیم که در آموزشمون چه اتفاقی میفته، در بخش همگانی چه اتفاقی رقم خواهیم زد، در به اصطلاح همه ورزش قهرمانیمون در سطوح مختلف چی میخوایم، به کجا باید برسیم، چه تعداد مربی داریم، چه تعداد داور داریم، در سطح استانها چه فعالیت هایی رو باید بکنیم. بدون اینها ما کار خاصی واقعا نمیتونیم بکنیم.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر فرادی‌زاد. فقط پاداش پای سکو دارن اونایی که طلا میگیرن 500 میلیون تومان تعیین شده، این درسته؟
والا واقعیتش من هم دیدم، ولی چون جلسه آخر هیئت اجرایی نبودم و در سفر بودم، اجازه بدید اینو دقیقاً پیگیری کنم، میتونم خدمت شما بگم.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر ماین فرادی‌زاد، نایب رئیس محترم کمیته ملی المپیک.
متشکرم.
با شما خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم. اما خانم دکتر گزارشگر محترم برنامه، اون یک گزارش آماده کردن، این مصاحبه رو انجام دادن با خانم دکتر لیلا زکی‌زاده، مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان. در خصوص سوال اولشون هم این هست، در خصوص چشم‌انداز ورزش بانوان که خانم دکتر پاسخ رو دادن، با هم گوش کنیم برمی‌گردیم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ما تو محورهای مختلف داریم این رو انجام میدیم. مهمترین بخش ما توسعه فرهنگی هستش. تو بخش همگانی تمام اینها هم از بیانیه گام دوم انقلاب ما در واقع الگو برداری میکنیم. رو استعدادیابی و مدیریت استعدادها کار میکنیم و ارتقای سلامت و تندرستی. حالا برنامه هامون رو روی این 5 محور ما جلو میریم، که حالا اگر لازم هستش من هر کدوم رو میتونم توضیح بدم خدمتتون. ببینین مثلا ما تو بخش فرهنگی، ما ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی رو داریم از طریق ورزش، که حالا بر اساس این یا مثلا توی این طرح ما حمایت، شناسایی و معرفی بانوان ورزشکار موفق و هویت آفرینه. یک طرحی رو به اسم تکریم الگوهای بستر عفاف و حجاب دارید که سال گذشته ما اینو تو سراسر کشور برگزار کردیم. برای سال 1402 به صورت طرح ملی میخوایم این رو برگزار بکنیم، که میایم یک سری شاخص داریم، به نهاد خانواده، جایگاه زن خیلی اهمیت میدیم، از به عنوان اینکه وزنان ورزشکار ما الگو باشن. در طی اون برنامه سند تحول یه بخشی هست که روی گفتمان الگوی سوم زن داره صحبت میکنه. ما همه اونها رو تو دستور کارمون میذاریم که با توجه به اون ارزش‌های دینی مذهبی ملی، عزت و کرامت یک بانوی ایرانی، این طرح رو پایه‌گذاری میکنیم که انشاءالله ورزشکاران موفق با اخلاق و محجبمون رو تقدیر بکنیم ازشون. مثلا تو بخش ارتقای سلامت و تندرستی اگه بخوام مواردی رو بگم، ما برامون اون ارتقای سطح سواد سلامت جامعه بانوان خیلی مهمه که اصلاح سبک زندگی از طریق یک سری آموزش ها هستش، فعالیت، تغذیه سالم و ورزش، امید آفرینی هستش. سهم مشارکت بانوان رو ما میخواییم خیلی ارتقا بدیم طبق اون چیزی که باز در سند تحول دولت مردمی قید شده. یک طرحی رو ما پارسال پایه‌گذاری کردیم، پایش و ارتقای تندرستی زنان و دختران از منظر آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی، که هدف ما کیفیت سن بارداری برای زنان و جوانی جمعیت هستش، پیشگیری از پیری زودرس هستش، مشارکتشون بیشتر بشه، که این طرح الان داره در استانهای سراسر کشور انجام میشه و 1402 این تداوم داره که انشاءالله فعلا فقط برای ادارات کل ورزش و جوانانه، ولی برای سال بعد ما میخواییم این رو توی سایر دستگاه ها انشاءالله انجام بدیم که بین برای خانوم های 18 تا 60 سال هستش. یه رنجی رو مشخص کردیم این طرح داره انجام میشه که برای دست مثلا استانداری تهران خودش پیش قدم شده و چون جلسات رو ما مرتب با معاونت زنان و مشاورین دستگاه ها داریم و اینها خود وزارت کشور استقبال کرده، گفتن گروه بعد بیاین روی دستگاه ما مثلا این کار انجام بشه.
بله بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم دکتر لیلا زکیزاده، مدیر کل محترم دفتر سیاست‌گذاری ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، که پاسخگو سوالات برنامه ما بودند. خانم دکتر معماری، کم کم نزدیک میشیم به پایان برنامه، میخوایم بحث رو یه جنبندی داشته باشیم. حالا باید دو سه تا سوالم از شما بپرسم. اول در حال حاضر میخوام نقاط ضعف و قوت ورزش بانوان رو بدونم که بیشتر شما توی چه نقاطی میدونید، حالا چه جایی خوب کار کردیم، چه جایی خیلی ضعیف عمل کردیم، باید بهتر عمل بکنیم، و چه حوزه‌های کلیدی توی ورزش بانوان ما حضور دارن که ما میتونیم با نگاه بهتری به اونها عمل کرد و اونها رو خیلی بهتر بکنیم که در کل وقت بتونیم توی ورزش بانوان یه تأثیر بسزایی داشته باشیم.
خب من اشاره میکنم به نتایج تحقیقی که در حوزه ورزش بانوان در ایران انجام شده توسط خانم دکتر راسخ و آقای دکتر سجادی. بله چشم. مهمترین نقاط قوت حوزه ورزش بانوان کمالجویی و انگیزه فزاینده زنان کشور برای کسب افتخارات ملی هست و روند روبروش کسب این مدال ها و دانش منابع انسانی که در این حوزه فعالیت دارن میکنن به سرعت بالا رفته و حمایت وزیران و وزیر و معاونین محترمشون در وزارت ورزش از حوزه ورزش بانوان بسیار بالا هست و این اراده وجود داره. ما در واقع با این 4 تا نقطه قوت اصلیمون باید به جنگ اون ضعف‌ها و تهدیدات ضعف‌های درونی خودمون و یا تهدیدات خارجی این مجموعه بریم. مهمترین ضعف‌هایی که حالا میتونم من در این وقت کم به جز اون بحث بودجه و امکاناتی که حالا فرمودند توی گزارش‌های مختلف هم ما دیدیم، بحث کمبود تعامل با مراکز علمی و آرندی فدراسیون‌ها و ورزش قهرمانی هستش و کمبود ارتباط مدیران و حوزه‌های ورزش قهرمانی بانوان با سایر ارگان‌ها، که حالا در جلساتی در وزارت ورزش اطلاع دارم که سعی شده این جلسات برگزار بشه، بحث تهدیدهای بیرونی که از بیرون تحمیل میشه به مجموعه ورزش بانوان، میتونم به فقدان آگاهی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران از منافع ورزش قهرمانی در حوزه زنان نام ببرم و محدودیت قوانین برای برخی از رشته‌ها برای شرکت در مسابقات برون مرزی و سرمایه‌گذاری محدود دولت در این حوزه هستش که خب منابع مالی هم محدود هست. اما حوزه‌های کلیدی که حالا خانم دکتر زکی‌زاده هم برخی از اونها رو اشاره کردن، ما در 6 حوزه کلیدی میتونیم در ورزش بانوان وارد عمل بشیم یا فعالیت‌هامون رو ادامه بدیم. در حوزه فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها که حالا اهداف بلندمدت‌مون هم مشخص شده، نظام استادیابی، توانمندسازی منابع انسانی، نظارت بر برنامه‌ها، رویدادها و مسابقات ورزش بانوان، مدیریت ورزش قهرمانی بانوان به صورت ویژه و در حوزه‌های فرهنگی که خانم زکی‌زاده هم مسائلی رو از اون اشاره کردن. در این حوزه کلیدی ما میتونیم خیلی خوب عمل بکنیم، اما فرصت‌هایی هم پیش رو هست که میتونیم از اون استفاده بکنیم. خود گرایش و تمایل دختران و بانوان ما به ورزش و این انگیزه حضور اونها در مسابقات و کسب مدال از فرصت‌های به اصطلاح ما هست، افزایش پذیرش دانشجویان دختر برای تحصیل در رشته‌های تربیت بدنی و تخصصی شدن این رشته ها نسبت به 30 سال پیش بسیار بسیار تخصصی شدند. به عنوان یه رشته بین رشته‌ای میشه حدود 220 چند رشته رو در شاخه شدن از رشته تربیت بدنی که همینو توسعه هستش که با کمک این فرصت ها میشه این ضعف ها رو انشالله کم بکنه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی برنامه ورزش بدون ویرای سرکار دکتر معماری. سپاسگزارم. امیدوارم بحث امروز هم مورد توجه علاقمندان به خصوص همراهان همیشگی برنامه ورزش بدون ویرایش قرار گرفته باشه. امیدواریم که شاهد عملکرد بهتر مسئولان ورزش کشورمون در حوزه بانوان باشیم تا انشالله در حوزه آسیایی بارها ورزشکاران خوب سرزمین کشورمون بانوان محترم بتونن پرچم مقدس کشورمون رو به اهتزاز در بیارن. تا هفته ی آینده و برنامه دیگر ورزش بدون ویرایش به اتفاق همکاران خوبم سردبی و تهیه کننده جناب آقای نادر بنی صفار عزیز، صدا بردار خوبمون رضا شایانی رو همه شما خداحافظی می‌کنیم. ایام بکام از بخیر. خدا نگهدار.
دوستان با هم برنامه زندگی ورزش بدون ویرایش رو شنیدیم. به ساعت 16:57 دقیقه رسیدیم. اینجا رادیو گفتگوست.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را، صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پشواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پشواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پشواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند. به
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
خب دوستان، کم کم به ساعت 17 نزدیک میشیم و آماده میشیم برای شنیدن برنامه زنده سایبان که ویژه برنامه است در خصوص عفاف و حجاب از ساختمان شهدای رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم به شما میشه.
هست پویش کشوری ایران دیار نفس، تقدیر از تصمیم جانبخش خانواده های اهدا کننده عضو، 25 تا 31 اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با روز ملی اهدای عضو. دریافت کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به سامانه پیامکی 3432 و یا با مراجعه به سامانه ملی دریافت کارت اهدای عضو به نشانی www.ehdacenter.ir. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
خب بار دیگر خدمت شما عزیزان اطلاع رسانی کنم تا دقایق دیگر برنامه زنده سایبان تقدیم به شما میشه که ویژه عفاف و حجاب هست. از استودیو شماره 2 رادیو گفتگو این برنامه رو خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلب اساسی
در مورد نگاه اسلام به جنس زن است، درست نقطه مقابل نگاهی است که فرهنگ غربی به جنس زن دارد. نگاه فرهنگ غربی به زن یک نگاه اهانت آمیز است. اسم آن را آزادی میگذارند، لکن در حقیقت آزادی نیست. غربی ها در طول دو سه قرن اخیر بر روی همه جنایات خود نامهای زیبا گذاشتند. اگر قتل کردند، اگر غارت کردند، اگر به بردگی که